تا سفر چکر دیگر، بدرود.
افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز.
از همراهی شما با رادیو دری جهانی سپاس. امیدوار هستیم که روز بسیار خوبی خوشی را در پیش رو داشته باشند. ضربان عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌گردد.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدا را شاکر هستیم که باز توفیق داد تا ما در خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه دکتر صاحب محمد امانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض گوارش یا جهاز هاضمه هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل در مورد مریضی رفلکس یا ترش کردن صحبت بکنیم. دکتر صاحب در جلسه قبل اشاراتی داشتن راجع به شیوع رفلکس، گفتن که تقریبا 20% افراد جامعه این مشکل دارن و متاسفانه با تغییر روش زندگی و خوراکی ها و غذاهای مختلف و همینطور چاقی و شیوع استفاده از سیگریت و دخانیات و این چیزها مشکل و بیماری رفلکس یا ترش کردن روز به روز زیادتر شده. راجع به عوامل محرک همونطور که اشاره کردیم، غذاهای محرک گفتن، چاقی را گفتن و اشاره داشتن که البته ما زمانی به یک نفر میگیم مریضی رفلکس و ترش کردن دارین که حداقل در هفته 2 بار یا زیادتر از 2 بار در هفته اینا ترش بکنن. گفته شد که علائم و نشانه ها درد قفسه سینه ممکنه باشه، حالت خلط در گلو ممکنه حس شوه، حتی باعث تنگی نفس ممکنه در قفسه سینه شوه، گاهی ممکنه مزه دهان تغییر بکنه، آب دهان به طور ناگهانی در بعض افراد زیاد میشه که میتونه به خاطر امیر رفلکس باشه و گفتن که حتی نشانه های حالت آسم و نفس تنگی و سرفه ها هم میتونه که به خاطر رفلکس به وجود بیایه و یا ای که این مشکل تشدید شوه به خاطر رفلکس. بوی بد دهان هم که کمتر شایع است به هر حال ما در رفلکس ممکنه داشته باشیم و فاکتورهای خطر هم که خوب اشاره شد که باز ما تاکید میکنیم مخصوصا دخانیات و سیگریت و الکل و چاق شدن و چاقی که باید ما جلوگیری بکنیم و رژیم غذایی چیزای محرک و مضر نباید مصرف شود. امروز هم در خدمت دکتر صاحب هستیم، ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @ رادیو دری مشهد. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر سیب امانی.
به نام خدا بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و عوامل محترم برنامه.
ممنون از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما باز هم در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه امروز میخوایم بپرسیم که راه‌ها و روش‌های تشخیص و شناختن مریضی رفلکس یا ترش کردن کدام ها هستند؟ آیا صرفاً علائم و نشانه‌های بالینی که یک نفر داره این کفایت میکنه برای تشخیص، یعنی ممکنه اقدامات پاراکلینیکی هم ضرورت داشته باشه، مثلا اندوسکوپی و این چیزها باید انجام شوه، چون گاهی حتی گرفتگی صدا یا جر شدن صدا را هم برای فلاکس و ترش کردن و اینها ارتباط میتن. در این رابطه هم یک توضیح بفرمایین و برنامه های تشخیصی چی چیزهایی است که میتونه برای ما مشخص کنه که نفر یا او فرد ریفلاکس داره یا نه.
بله، یکی از علامت های ریفلاکس میتونه خشونت صدا باشه. عرض کردم خدمتون گاهن این علامت های مربوط به ریفلاکس خیلی واضح مثل سوزش سر دل یا برگشت اسید نیست. میتونه به صورت درگیری تنفسی باشه، یعنی بیمار احساس سنگینی روی قفسه سینه بکنه. حتی گاهن دردا ممکنه بین دو تا کتف باشه، یعنی بعضی مریضا فکر میکنن که گلنج عضلانی دارن و از داروهای موضعی برای کم کردن این دردشون استفاده میکنه و واقعیتش میبینه که ریفلاکس داره. لذا یکی از علامتامشون میتونه خشونت صدا باشه. این برگشت اسید اگر بخواد وارد مجاری هوایی بشه، این تارهای صوتی رو میتونه روشون اثر بذاره و باعث حالت خشونت صدا بشه که معمولا در طول روز به خصوص صبح‌ها این حالت بیشتره و اکثر افراد با پاک کردن گلو و خلطشون مراجعه میکنن و این علامت رو میتونن داشته باشن.
بله.
تشخیص، ما تشخیص بیماری ریفلاکسمون بر اساس علائم بالینیه، یعنی علامت هایی که ذکر بکنه و خیلی وقتا خود درمان وقتی بهش جواب میده، چون درمان هایی معمولا ریفلاکس سیف هستن، توصیه درمانی که میکنیم و رژیمی که بهشون میدیم میبینیم خوب میشن، این به عنوان یک راهنمای تشخیص برای ما میتونه قرار بگیره. ولی اگر افرادی بالای 45 سال باشن با علائم ریفلاکس بیان، یا ریفلاکس طولانی مدت داشته باشن، یا سابقه خانوادگی از بیماری های گوارشی مثل خدای نکرده سرطان های معده یا مری داشته باشن،
بله،
یا ریس فاکتوری مثل مصرف سیگار داشته باشن طولانی مدت، چون احتمال وجود داره که بیماری خطرناکتری در کنار این ریفلاکس باشه و خودش رو به صورت ریفلاکس بخواد نشون بده، ما از روش های تشخیصی مثل اندوسکوپی استفاده میکنیم.
بله.
اونم تو شرایط خاصی که افراد بالای 45 سال ریفلاکس طولانی مدت، سابقه فامیلی داشته باشه یا ریس فاکتورهای متعددی مثل مصرف الکل و سیگار و اینا داشته باشه، حتما از این روش استفاده میکنیم. ولی به طور معمول برای تشخیص ریفلاکس از اندوسکوپی استفاده نمیشه، علائم بالینی کفایت میکنه.
بله.
البته در مواردی هم که شک داریم و بیمار پاسخ به درمان نمیده یا علائم شدید هست، میتونیم بیایم و میزان اسید موجود در مری فرد رو اندازه بگیریم که اصطلاحا بهش میگن پهاش متری. یک کاتتری هست که وارد مری میشه و در طی فواصلی کوتاهی میزان برگشت اسید رو میتونه اندازه بگیره و به شما، چون داخل مری باید میزان اسیدیتش کم باشه برخلاف معده که میزان اسیدیته عددش بالاست و در داخل معده این عدد باید کم باشه، اگه مکررن این عدد افت پیدا بکنه و پهاش به سمت اسیدی بره، این نشون میده که عمل ریفلاکس، ریفلاکس اسیدی اتفاق میفته.
بله.
و برای تشخیص قطعی میشه از این روش ها استفاده کرد، یا بله باریوم که به عنوان ماده حاجب است که خورده میشه و عکس گرفته میشه، اینا بیشتر برای تشخیص عوارض، برای تشخیص عوارض استفاده میشه. زمانی که بیماری علامت های خطر رو داره معمولا ما از اینا استفاده میشه، مثل مثلا گیر کردن غذا، چون بیمار ریفلاکسی نباید غذا تو مریش گیری بکنه و این احساس رو نباید داشته باشه، یا اگر مریضی کاهش وزن پیدا کرده، یعنی علائم ریفلاکس رو داره، بدون دلیل و بدون رژیم 5 کیلو 10 کیلو حدودا 5% وزنش در یک فاصله کوتاه 6 ماه کم شده باشه، اینا علامت های خطر هستن. یا علائم استفراغ خونی یا دفع خون از محفور و با حجم بالا، یعنی خونریزی گوارشی اتفاق بیفته، یا کم خونی فقر آهن داشته باشه همراه با این بیماری.
بله.
وقتی علائم خطر باشه اون موقع پزشک تصمیم میگیره که حتما از روش‌های تشخیصی مثل اندوسکوپی یا در کنارش پی‌هاش‌متری و بله باریوم رو استفاده کنه. ولی برای علائم تیپیک تو فردی که زیر 45 سال هست و هیچ گونه علائم خطری نداره، ما تشخیص رو بر اساس علائم بالینی میذاریم، درمان رو انجام میدیم و بیمار رو پیگیری میکنیم که ببینیم وضعیتش به چه ترتیب است.
دکتر صاحب، ما مواردی داریم که افراد رفلکس و ترش کردن داشتن، درمان و معالجه هم شدن، اما علائم و نشانه های مریضی گهگاهی دوباره شروع میشه، یعنی مریضی عود میکنه. چرا این قسمی است؟ و اینا باز هم باید اونمو دواها و داروهای خودشان مصرف کنن امی افراد، یعنی حتما باید برای معاینه و بررسی به دکتر معالج مراجعه کنن؟
اگر علائمشون مثل همون علائمی که قبلا وجود داشته، یعنی ریفلاکسشون دوباره برگشته یا میخواد برگرده، خب وهله اول باید نگاه بکنن به تغذیهشون.
بله،
احتمالا توی تغذیهشون بعضی نکات رو رعایت نکردن، مثلا میوه های ترش خوردن، ترشی استفاده کردن، نوشابه استفاده کردن. باید اینا رو دقت بکنن که به صورت کامل حذف بشه. بله، میتونن داروشون رو شروع بکنن، ولی همیشه ما داروها رو، داروهایی که برای معده استفاده میشه برای اسید معده، همشون داروهای مطمئنی هستن و ضرری ندارن برای انسان، ولی به هر حال داروی شیمیاییه و ما دوست داریم با حداقل دوز و کمترین میزان مصرف بشه.
بله،
بذار این افراد میتونه گهگاه این دارو رو هر موقع علائم داشت استفاده بکنه و بیشتر دقت بکنه روی تغذیهش و سبک زندگیش.
بله، تشکر. دکتر صاحب، در مورد اندوسکوپی و دیدن مری و معده توسط دستگاه، بعضی باورها و برداشتهایی هست وجود داره که مثلا باعث زخم مری و معده میشه این میکار، یا باعث فتق و بیرون زدگی بخش از معده به داخل قفسه سینه میشه، یعنی خود اندوسکوپی ممکن همچی یک عارضی رو به وجود بیاره. در این رابطه به جهت روشن شدن افراد و مردم جامعه، لطفا یک توضیحات بدین که اندوسکوپی واقعا چنین خطرهایی داره؟
اندوسکوپی باعث فتق معده نمیشه. بعضی از افراد فتق معده رو دارن، حالا به خاطر اضافه وزنشون، فشاری که وارد شده، یا به صورت ژنتیکی ممکنه در خانواده های این بیماری شیوع داشته باشه. فتق معده یعنی قسمتی از معده وارد قفسه سینه میشه یا اون حالت تنگی که در انتهای مری وجود داره گشادی رو پیدا میکنه.
بله،
که معمولا این روش این اندوسکوپی تشخیص داده میشه. خود اندوسکوپی عارضه ای روی مثلا زخم ایجاد بکنه یا باعث فتق بشه یا مشکل ایجاد بکنه، این چنین نیست و باعث ایجاد مشکل نمیشه. ولی در بعضی از بیماران ریفلاکسی و گوارشی ناگزیر هستیم که برای رد کردن سرطان ها و بیماری های خطرناکتر حتما این کار رو انجام میدیم.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. باز یکی از سوال هایی که در بین مردم مطرح است و گاهی سوال میشه و پرسیده میشه، یکی میگن ریفلاکس و ترش کردن و درد میده به خاطر زیاد شدن اسید و تیزاب میده است، یعنی به خاطر کم شدنش؟ همچی یک سوالی هست در ارتباط، اگر توضیح بدین ممنون میشیم.
بله، به خاطر افزایش اسید معده است. هر عاملی که باعث تحریک از ترشح اسید معده بشه و اسید معده افزایش پیدا بکنه و این اسید بالا بخواد بیاد داخل مری، باعث ایجاد علائم میشه. چرا؟ چون مری ما نسبت به اسید معده حالت حفاظتی نداره. معده چنین نیست. معده تو محیط معده اگر اسید ترشح بشه ما احساس درد نمی‌کنیم، ولی وارد مری که میشه به خاطر عدم وجود اون حالت حفاظتی در مخاط مری، این درد رو ما احساس میکنیم. و داروهایی هم که اصلا استفاده میشه داروهای کاهنده اسید معده هستن.
درست، تشکر. دکتر صاحب، ما مریضا و افرادی داریم که مشکل و ناراحتی ریفلاکسشان وقدر زیاد و شدید است که در طول شب و موقع خواب، همینطور در طول روز، همیشه اینا ترش میکنن و اکثرا نمیتونن خوب غذا بخورن و بسیار اذیت و بازاب هستند. برای اینها علاوه بر اینکه باید حتما به پزشک و دکتر معالج مراجعه بکنن، دوا بگیرن، درمان و معالجه شوند، چی توصیه های شما به طور عمومی دارین برای کنترل و کم شدن این مشکلشان؟
این بیمار علائمش هم شدید هست، یعنی در طول روز حتی اجازه نمیده که غذا خوب مصرف بکنه، حتما ضرورت داره که مراجعه بکنه، اگر لازم شد تحت بررسی مثل اندوسکوپی قرار بگیره.
بله،
رژیمش رو حتما باید رعایت کنه، چیزهای ترشی و موادی که حاوی ترشی هستن و چیزهای ترش هستن مثل مرکبات، میوه های نارس، اینا رو سعی کنه که استفاده نکنه. یه کار خوب که میتونن انجام بدن اینه که قسمت سری تختشون رو در حقیقت یه مقدار بالاتر ببرن.
بله.
نه اینکه بالش زیر سرشون بذارن. قسمت سری تخت رو پایه‌هایی که داره میتونن زیرش آجر بذارن یا یک مقداری بالاتر ببرن که یک سراشیبی تخت داشته باشه. معمولا علائم ریفلاکس شب وقتی میخوابیم تشدید پیدا میکنه.
بله.
مثلا میتونن این کار رو انجام بدن که این از لحاظ علمی کاملا تایید شده است. بهتره که شام رو یه مقدار زودتر استفاده بکنن و کم حجم باشه. بعد از شام چای یا موادی که مایعات زیاد استفاده نکنن و حداقل 3 تا 4 ساعت با خوابشون فاصله داشته باشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
زخم‌های گوارشی زخم‌هایی هستند که در پوشش داخلی معده، مری یا روده کوچک توسعه می‌یابند و معمولاً به علت التهاب ناشی از باکتری‌ها و یا اسید معده بروز می‌کنند و یک مشکل بهداشتی نسبتاً شایع هستند. برخی علت زخم معده و زخم اثنی‌عشر را در مصرف عادات بد غذایی مانند غذاهای ادویه‌دار و قهوه می‌دانند. اما باید بدانید که آنچه می‌خوریم و می‌نوشیم نقش اصلی در ایجاد زخم نداشته و به عبارت دیگر زخم‌های گوارشی حکایت از موضوعی دیگر دارند. عوامل مختلفی باعث تخریب پوشش درونی معده و مری می‌شوند. از جمله یک نوع باکتری که موجب عفونت و ورم معده می‌شود، استفاده مکرر از آسپرین، ایبوپروفن و سایر داروهای ضد التهابی، سیگار کشیدن، مصرف الکل، پرتو درمانی و سرطان معده. شایع ترین علائم زخم گوارشی درد سوزش آور شکم است که از ناف شروع شده و تا قفسه سینه کشیده می شود و درد آن خفیف تا شدید است. در برخی موارد این درد ممکن است شبانگاه شما را از خواب بیدار کند. این زخم های کوچک ممکن است در مراحل ابتدایی علائمی نداشته باشند. تغییر اشتها، تهوع، مدفوع تیره یا خون در مدفوع، سوء هاضمه، کاهش وزن غیر منتظره، استفراغ و درد قفسه سینه از دیگر علائم شایع زخم گوارشی هستند. راه‌های بسیاری برای پیشگیری از بروز زخم معده وجود دارد که افراد با کمک آن می‌توانند از ایجاد این بیماری پیشگیری کنند. توصیه می شود که سیگار و تنباکو مصرف نکنید. از خوردن نوشابه خودداری کنید و مصرف قهوه و شکلات را قطع یا بسیار محدود کنید. معده خود را برای طولانی مدت خالی نگه ندارید و سعی کنید وعده های غذایی را زیاد و حجم آنها را کم کنید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب محمد امانی متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه و گوارش راجع به مسائل مختلف و علائم و نشانه ها مخصوصا توضیحات بسیار ارزشمندی دادند. گفتند که خشونت صدا و آسیب خوردن به تارهای صوتی و حلق ما هم میتونه به خاطر ریفلاکس با وجود بیاید و گاهی یکی از علتهای خشونت صدا یا جر شدن صدای ما میتونه ریفلاکس باشه. گاهی ممکنه که ما درد در داخل دو تا کتف خود یعنی بین دو استخوان شانی خود در پشت خود ما درد به خاطر ریفلاکس ما احساس بکنیم و اشاره داشتن که اگر افراد بالای 40 سال باشن و یا طولانی مدت اینا دچار این مشکل باشن یا سابقه بیماری خاص گوارشی و هاضمه داشته باشن، اینا ریسک فاکتورهای مثل مصرف الکل و سیگریت و چلم و اینها داشته باشن، اینا باید حتما برای تشخیص اندوسکوپی شون. ادامه بحث عزیزان شرمنده با ما همراه باشین. دکتر سه، بعضی افراد مقداری بیماری و ناراحتی ریفلاکس دارن اما همزمان دردهای در قفسه سینه هم حس میکنن. آیا این دردهای قفسه سینه که گاهی طولانی هم هست میتونه به خاطر ریفلاکس باشه؟ چون ناحیه سینه کمی حساس است، بعضی از سری فکر میکنن قلبی است یا مشکلی به ششوری است. در این ارتباط هم اگر لطف کنین راجع به دلایل دیگه درد قفسه سینه هم اگر صحبت بکنین و مخصوصا آیا این دردها میتونه به خاطر ریفلاکس باشه توضیح بفرمایید.
واقعیتش اینه که مشکلات استرس و عصبی هم باعث ایجاد ریفلاکس میشن و خیلی وقتها افرادی که احساس درد ناشی از ریفلاکس رو دارند به خاطر اینه که کلن احساس دردشون بالاتر رفته.
بله،
یعنی ممکنه ما دوتا فرد داشته باشیم هر دوتا روزی دو بار دچار حالتهای ریفلاکس بشن، ولی اونی که استرس بیشتری داره و حالت وسواس بیشتری پیدا کرده دچار احساس درد بیشتری بشه، در صورتی که برگشت ریفلاکس هر دوشون به یک اندازه هست. لذا بعضی وقتها افراد به خاطر اینکه متمرکز میشن روی بیماریشون، همش میرن مطالعه میکنن و همش استراب اینو دارن که بیماری خطرناکی رو بگیرن. بنده اینجا عرض میکنم که بیماری ریفلاکس اصلا بیماری خطرناکی نیست، به هیچ وجه نمیتونه به کانسر تبدیل بشه، خودش عامل سرطان باشه.
بله،
ولی خب میتونیم با رژیم و کارهایی که انجام میدیم جلوش رو بگیریم و این نگرانی افراد هست که باعث میشه، هم باعث تشدید خود ریفلاکس میشه، هم احساس درد ناشی از ریفلاکس رو تو فرد افزایش میده و این افراد معمولا مراجعات مختلف به مطب‌های مختلف دارن برای ریفلاکسشون و مدام همین سوال رو اوائل که نمیپرسن، با بیمار که صحبت میکنی واقعا میبینی که دغدغه‌شون اینه که این بیماری آیا به سرطان تبدیل میشه یا نه و از این میترسن. و خیلی وقتا وقتی برای این افراد آندوسکوپی هم انجام میشه، واقعا آندوسکوپیش برگشته اسید رو هم تو افراد نمیبینید. این به خاطر اون احساسیه که ایجاد میشه و فقط 20% افراد هستن که افراد ریفلاکسی که انتهای مریشون یه مقدار سوختگی و زخم پیدا میکنه که این میتونه درجات مختلفی داشته باشه.
بله،
لذا 80% آدمایی که ریفلاکس هم دارن باز میبینید آندوسکوپیشون نرمال هست و هیچ جای نگرانی نداره.
بله، بسیار تشکر دکتر سیبامانی. با اینکه میدانیم که ترشیجات مثلا خوب ترش و شور هستن و باعث تشدید ترشح و اثرات اسید و تیزاب معده میشن، غیر ترشیجات آیا مواد خوراکی و غذایی هستن که باز هم اونا باعث به وجود آمدن مشکل و زیاد شدن اسید معده شون و ریفلاکس به وجود بیارن یا بدتر بسازن؟ چی توصیه هایی دارین برای مردم؟
دقیقاً الان جمله‌ای که من به بیمار میگم همینجا تکرار میکنم، بهشون توصیه میکنم که ترشی نخورن، فلفل، سیر هم پخته و هم خامش رو و پیاز رو به صورت خام استفاده نکنن، انواع نوشابه ها رو استفاده نکنن، نوشابه های گازدار رو.
بله،
و قهوه و شکلات تلخ، به خاطر اینکه قسمت تحتانی همون اسفنکتر رو گشاد میکنن و باعث ریفلاکس میشن میگم استفاده نکنن. میوه هایی که ترش هستن علل خصوص پرتقال و کیوی، یعنی کلا مرکبات و میوه های نارس، اینها رو استفاده نکنن، از چای داغ پرهیز بکنن و پیاده روی داشته باشن در طول روز.
بله، بسیار عالی. دکتر صاحب در قسمت پایانی برنامه اگر در مورد افرادی که مریضیشان برگشت میکنن، یعنی خوب میشن ولی بعد دوباره شروع میشه مریضیشان، زیاد هم هستن اینا، اشاراتی هم البته شما داشتین که ممکن درمان کافی نکنن، رژیم غذایی رو مراعات نکنن، روش زندگیشان پرمسئله باشه، شما توصیه هایی داشتین، باز هم میخواییم که اگر نکاتی هست برای افراد شما بفرمایین که شنوندگان عزیز ما استفاده بکنن.
اگه علامت های جدیدی به مثل احساس گیر کردن، کاهش وزنی که ناخواسته باشه، حتما باید مجدد مراجعه بکنن، ولی در ابتدا میتونن رژیمشون رو مجدد از سر بگیرن و حتی داروهاشون رو، داروهای کنترل کننده اسید معده رو استفاده بکنن. حالا در مورد استفاده از شربت ما به طور طولانی مدت توصیه نمی‌کنیم به خاطر عوارضی که رو کلیه میتونه داشته باشه، ولی قرص هایی که استفاده میشه و کپسول هایی که برای کنترل اسید معده استفاده میشه، اینا رو میتونن خودشون شروع بکنن و اگر جواب نگرفتن اون موقع مراجعه بکنن.
بله،
ریفلاکس میتونه واقعیتش عوارضی هم داشته باشه، که عوارضش میتونه درگیری و زخم توی مری باشه که معمولاً اگر بیمار علائمش تشدید بکنه موقع اندوسکوپی تشخیص داده میشه. گاهی میتونن تنگی‌های خوشخیم بدن به خاطر اینکه این ریفلاکس مکرر اتفاق میفته، اون قسمت مری حالت فیبروز و تنگی پیدا میکنه و اسمشون هم هست تنگی‌های خوشخیم و میتونن باعث آسم بشن، اختلالات دندانی ایجاد بکنن، باعث پوسیدگی دندان بشن ریفلاکس اگه درمان نشه، ولی احتمال اینکه به سرطان تبدیل بشه واقعا خیلی پایینه. یه اصطلاحی هم هست بهش میگن مری بارت، چون خیلی از بیمارانی که اندوسکوپی کردن و گاهن نمونه برداری شده به خاطر برگشت اسیدشون، این تشخیص توشون گذاشته شده و باعث نگرانیشون میشه. مری بارت توی توضیحش هم مینویسه که تغییر سلولی ایجاد شده.
بله.
ولی این به معنای تبدیل به سرطان نیست. قابل برگشت هست، فقط بهشون توصیه میشه که به صورت دوره اینا اندوسکوپی انجام بدن تا نگرانی هم نداشته باشه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات بسیار مفید شما. با شما خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربانه گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. همیشه صحبت از درد شکم میشه. هدف اصلی برید دنده ها تا استخوان رگن رو در واقع به یه نحوی شکم میگن. شکم جاییه که تو سیستم مجاری گوارشی، مجاری ادراری و مجاری تولید مثل وجود داره و هر گونه دردی که تو این اتفاق بیفته میتونه مربوط به این ارگان ها باشه. این درد میتونه به صورت دائمی باشه، میتونه به صورت ما میگیم اینترمیتنت، یعنی بگیره ول کنه، و میتونه به طور ناگهانی آغاز بشه. همه اینها نیاز به توجه پزشکی دارن. همیشه این سوال پیش میاد که این درد چند روز طول کشیده؟ آیا این درد تکرار شونده است یا اینکه شما این درد رو به صورت ناگهانی براتون اتفاق افتاده؟ اگر این درد به صورت ناگهانی است، آیا همراه با استفراغ هست؟ اگر همراه با استفراغ هستش، همیشه به افراد میگیم باید یک پزشک شما رو به صورت اورژانسی ببینه. ممکن یک شکم حاد براتون اتفاق افتاده باشه، به عمل جراحی نیاز داشته باشید. گاهی وقتا این درد شکم با اسهال همراهه، چون وقت باید دنبال عفونت های سیستم گوارشی گشت. گاهی وقتا این درد شکم میاد از که پهلو شروع میشه و به کشاله ران کشته میشه. ممکنه سنگ های ادراری و مجاری ادراری و یا عفونت های کلیوی باشه. گاهی وقتا این درد ها با دوره های ماهانه خانم ها همراه هستش و ارتباطی با سیستم مجاری تولید مثل اونها داره که ضرورت داره که حتما اگر این درد ها افراد رو بسیار ناراحت میکنه و به صورت در واقع کرمپینگ هست، یعنی میگیره و ناراحتشون میکنه، حتما به پزشک مراجعه کنند. همیشه مد نظرمون باشه. گاهی وقتا این درد ها از ناحیه قسمت فوقانی سمت راست شکم شروع میشه و به شانه زده میشه. نکنه سنگ های بی‌صفرا باشه و درد هایی که در ناحیه کشاله ران و با تهوع استفراغ هست به صورت ناگهانی هست، ممکنه یک آپاندیسیت باشه. درد شکم رو ساده نگیرید و پشت گوش نذارید. حتما با پزشک در ارتباط باشید.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
علی زیبایی هر سرنوشت است، اگر الگو شود عالم بهشت است. امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرمایند بزرگترین و مهمترین تکلیف الهی نیکی و پدر و مادر است. همراهان نهایت گرامی، در ایران اسلامی و مناسبت تولد حضرت علی علیه السلام، امروز روز پدر نامگذاری شده. در این روز خجسته میلاد مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام و همه پدران زحمتکش و پرتلاش مانده نباشید میگیم، خدا قوت میگیم. روز پدر بر یک یکشان، چه اونایی که در ایران اسلامی شننده هستند و چه اونایی که در افغانستان عزیز شننده رادیو دری میباشند، تبریک و تهنیت عرض میکنیم. بیایید دستهای من را بالا ببریم و در این روز ویژه و خاص، روز تولد مولا علی علیه السلام، از درگاه الهی بخواهیم خدایا چراغ هیچ خانه‌ای به حضور پدر خاموش نشود.
تو سرخم میکنه پدرم، نگاه تو درد منو کم میکنه. عاشقم، عاشق آرامش خنده هاتم، عاشقم، عاشق مردونگی صداتم. تو هر نفس تک یگاهی فدات بشم من الهی، تو هر نفس تک یگاهی فدات بشم من الهی، فدات بشم من الهی. رو به راهم اگه رو به راهی، هر جا برم با تو سرم بالاست، دنیا بدون تو ته دنیاست. این خونه از عطر تو لبریزه، سایه تو برام همه چیزه. تو هر نفس تک یگاهی فدات بشم من الهی، تو هر نفس تک یگاهی فدات بشم من الهی، فدات بشم من الهی. رو به راهم اگه رو به راهی،
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
بنام خدا و سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز و همراهان خوب برنامه صدای کتاب، با خواندن کتاب گل سرخ دلفگار که مجمع داستانی است از محمد جواد خاوری، نویسنده و پژوهشگر افغانستانی، با شما هستیم. و اما اولین داستان این مجموعه گل سرخ دلفگار با عنوان کوه میخ. وقتی غریبه از پشت پوزه برآمد، کوه میخ تمام قد در قاب چشمانش جا گرفت. کوه میخ مستقیم به سوی آسمان بالا رفته بود و فارغ از هیاهو جهان را نظاره می کرد. مردمی که بردامنش بود و باش داشتند، روزشان را با دیدار او آغاز می کردند که مهربان بود و سخاوتمند. کوه میخ بی تردید ناف دنیا بود. اگر زمین میچرخید، بر محور او میچرخید، اما زمین جا به جا ایستاده بود و این آسمان بود که با یک بغل ماه و ستاره چرخ میزد و تقدیر باشندگان دامنه کوه را تحریر میکرد. کوه میخ آنقدر بلند بود که از هر جای دنیا دیده میشد. آنقدر بلند بود که پای آدمی بر فرازش نرسیده بود. آدم را کجا توان آن است؟ مگر پرنده شود و بال بکشاید تا خود را به قله برساند و از دریایی که آن بالاست آب بنوشد و تمام زمین را مثل کف دست زیر پایش بنگرد، لعل را بنگرد، پنجاب را بنگرد، بامیان را با آن دو بت بزرگش بنگرد، حتی کابل را هم بنگرد، همون جایی که قصر زرنگار پادشاه است. غروب بود و زنان دو دو و سه سه روی بام‌های گلی نشسته بودند و پشم می‌رشتند. رشته‌های پشم چون مارهای غول پیکر در رنگ‌های سیاه و سپید بر مچ دستانشان حلقه حلقه پیچ خورده بودند. مارهایی که ابهتشان ناگهان در بین انگشتان معجزه‌گر زنان می شکست و آنگاه در رشته‌های ظریفی به سنگ‌هایی که پیش پایشان می چرخیدند گره می خوردند. زنان بی وقفه آن سنگ‌ها را می چرخندند و هیبت آن مارها را مهار می کردند. تنها وقتی که غریبه از پشت پوزه برآمد و چون نقطه سیاهی در چشمانشان جا گرفت، چرخش منظم سنگ‌ها نوسان برداشت و قوام رشته‌ها از هم گسست. وی خاک بر سرم، او کی است؟ بسیار بی‌رقم می‌آید، نفر حکومت نباشد. زن خلیفه زامن بود که رشته نخش گسسته بود و سنگش پس از چند پهلو غلطیدن بی حرکت روی زمین ایستاده بود. با قرآن خدا نفر حکومت است، دریشی دارد، سرش لوچ است، خدا خیر ما را پیش کند. با شوهرانشان فکر کردند که بی خیال به کار روزانه مشغول بودند. زمین آب می دادند، جو و گندم می کاشتند و از دامنه های کوه میخ برای گاو و مال علف می کندند. خدا پرده کند، چه کار آمده باشد؟ دلشان هزار جا رفت. با کودکانشان که مکتب نفرستاده بودند فکر کردند. کاش الان پیدایشان نشوند جوان مرک ها. یکی برود با آنها بگوید که هر جا هستند قایم شوند. با جوانان جلبیشان فکر کردند. اگر خدایی نکرده فردا احضار شوند چه خاکی بر سرشان کنند؟ آن وقت کی علف بکند؟ کی کشت آب بدهد؟ وقت درو چه کار کنند؟ یکی برود یعقوب را صدا کند. یعقوب نماز ظهر را که خوانده و نان ظهر را خورده، قرار رفته در سایه مزار خوابیده. دخترکی کنار مادرش نشسته، پشم شانه میزند. خوب است که او دختر است، کس او را مکتب نمیبرد، بزرگ شود و عسکری جلب نمیشود. برو دختر، یعقوب را صدا کن، بگو یک نفر بیگانه آمده، نفر حکومت واریست. حسنک دهکده است در گوشه ای از جهان، گرچه کوهش ناف دنیاست، ولی سالها که بگذرد غریبه به سویش گذر نمی کند. کسی هم اگر بیاید از همان دورو برست، از سنگ نوشته، سیاخرک، چنبر، قوته، مگر نفر حکومت باشد که برای بد و بدخوری از ورس یا پنجاب بیاید. اما آن کسی که می آمد نه از سیاخرک بود، نه از سنگ نوشته بود، نه از چنبر بود، نه از قوته بود، بیگانه بود. نه لنگی بر سر داشت، نه شال روی شانه‌اش بود، کرتی و پتلون تنگ داشت و سرش سیاه می‌زد. دختران و زنهای جوانترک سراسیمه خود را جمع کردند و به خانه ها رفتند. گویا لشگر هولناک یاغی می آمد، یاغی های کوهنشین زن ندیده. یعقوب عصا زنان از پشت مزار آمد، زیر لبش آیت الکرسی می‌خواند. تازه از خواب برخاسته بود و وضو نداشت. از اینکه آیات قرآن را بی وضو می‌خواند معذب بود، اما چاره‌ای نبود. خدا خودش می‌داند که استرار است. غریبه نفس زنان به آبادی رسیده بود، عرق کرده بود و از خستگی دهانش بد شده بود. یعقوب را که دید نگاهش را از زنها برگرفت، سلام علیک و علیک السلام و احوال پرسی گرم. دل یعقوب استوار شد، خوب است که از ما مردم است، پناه بر خدا. ولی غریبه آدم بدی معلوم نمی شد. راه دور شما را خسته کرده، بیایید خانه دم راست کنید. حاجت به تعارف نبود، خسته بود، از اذان صبح تا حالا پیاده آمده بود، راه موتر فقط تا مرکز ولسوالی ورس بود.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب. کتاب. پیامک هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44، در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و خواندن ادامه کتاب گل سرخ دلفگار، اثر محمد جواد خاوری از نویسنده ها و پژوهشگران مطرح افغانستانی. یعقوب عصایی بر دروازه زد. یا الله! پشت دروازه که چوب کهنش حکایتگر عمر طولانیش بود، یک دالان دود زده تاریک باز شد. یک جوالکاه و قوده‌های تیت و باد علف آن را تنگ کرده بود. مهمان سرش را پایید تا به خرجین و غربال و داس و دیگر اجناسی که به دیوار آویزان بودند نخورد. دالان خیلی زود به توخانه می رسید. کف توخانه دو گلیم ابلق فرش بود. مهمان از روی گلیم های ابلق گذشت و روی یکی از دو تخت نمد که تنها نقششان سفیدی وسطشان بود تبراقش را از دوش گرفت و نشست. یعقوب هنوز ایستاده بود. احترام مهمان را باید به جا آورد. مهمان حبیب خداست. چای تیار کنید. چه خوب که غریبه خوشخو بود. نه جنجال می کرد و نه داودش نام می داد. گویا از شهر نیامده بود. من بچه نبی سیاخرک هستم. کریم. نبی؟ نبی کی بود؟ کس نبی نمی شناخت. کدام نبی؟ همو که سالها پیش کابل رفت. نبی اولادار. خوب این طور بگو. پس تو بچه نبی اولادار هستی. یادش بخیر. کابل مکتب می روی؟ آه مکتب می روم. حربی پوهنتون. منصبدار هستم. نام خدا نام خدا. منصبدار که هست بی بلا نیست. خدا چپ ببرد. کدام بلا نیاورده باشد. پس درشید کو؟ سر وظیفه نیستم. یک ما رخصتی داشتم. گفتم بروم ملک پدری خود را ببینم. دلم شوق کوه کرده. کوه میخ. این راست است که تا حالا کسی بالای کوه نرفته؟ کسی رفته نمیتواند. حالا احساس راحتی میکرد. آدمیزاد که رفته نمیتواند مگر مرغ هوا یا جنیات باشد. اولیای خدا که در این زمان پیدا نمیشوند. چه چیزهایی میگفتند اینها. یعقوب همان چیزی را میگفت که پدرش در کابل میگفت. چرا آدمی رفته نمیتواند؟ کوه قاف که نیست، کوه میخ است. این کوه ناف دنیاست، بلندترین کوه عالم است. از قبه سنگ با بالا دیگر راه ندارد. خیلی ها شوق کردند که بروند، اما از قبه سنگ تیر شده نتوانستند. سنگ خود به خود پیش می آید و آدم را کرب می گیرد. گناهکار باشد جا به جا نفسش کنده می شود. بیگناه باشد نیم کاله می شود. مثل چوپان خلیفه زامن. جنازهش تکه تکه از پهلوی زرد سنگ پیدا شد. الهی توبه. باد به غبغبش افتاده بود. چه غروری، چه افتخاری. اگر چیز دیگری ندارند، کوه نظر کرده ای دارند که بر فرقش یک دریا آب است و از چهار طرفش چهار رود جاری است. آن آبها نه از ابر نه از باران، که از معجزه شاه اولیاست. سپاسگزار هستیم از همراهی شما با برنامه صدای کتاب. ادامه کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری را در برنامه آینده برایتان می‌خوانیم. تا آن زمان بدرود.
سپاس و تشکر از شما عزیزان شننده که تا بدین لحظه شننده نشرات ما هستیم. با زمان پخش برنامه لاله های غریب رسیدیم که طبق روال هر هفته به مدت 20 دقیقه پیشکش شما شننده های عزیز می گردد.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت
حق. این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، عرض سلام، ادب و احترام داریم محضر یک و یک شما بزرگواران شنونده. با شما هستیم با برنامه این هفته لاله های غریب از نشرات رادیو دری. امید که فرصت همراهی ما را داشته باشین. در ابتدای برنامه جا داره تبریک و شادباش عرض کنم فرارسیدن میلاد با سعادت مولود کعبه، مولای متقیان امیر مؤمنان حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام را محضر یکا یک مسلمانان جهان و یکا یک شما سروران ارجمند، خصوصا محضر شما پدران دلسوز و زحمتکش. شما عزیزان شنونده مستحضر هستید که از هفته قبل در رابطه با شهیدان تفسیری، دو برادر شهید افغانستانی دفاع مقدس شروع به صحبت کردیم و بر پایه ادب و احترام در ابتدا از برادر بزرگتر یعنی محمد آصف تفسیری کلام را آغاز کردیم. گفتیم که محمد آصف تفسیری فرزند بزرگتر شیخ محمد مراد تفسیری در اوایل دهه 40 هجری خورشیدی یعنی سال 1343 در قریه زوک ولسوالی بلخاب ولایت سرپل در خانواده روحانی و مذهبی متولد میشه. از اونجا که خانواده کاملا روحانی و مذهبی بوده، علاقمند به دروس حوزوی و معارف دینی میشه و مقدمات دروس دینی را هم در ولسوالی خودشان میگذرانند. در کنار تعلیم و تحصیل دروس ابتدایی حوزه، از آنجا که فرزند بزرگتر خانواده هم بوده، در کارهای منزل از جمله زراعت و باغداری و مالداری هم همکار و همیار پدر بوده، تا این که علاقه فراوانش به تحصیل دروس حوزوی و همچنین بحث شهادت برادر کوچکترش محمد عالم تفسیری، او و پدر عازم دیار هجرت میکنه و به جمهوری اسلامی ایران مهاجرت میکنه تا بتانه علایق خودش را در اینجا پی بگیره. در ابتدای برنامه دعوت میکنم که خلاصه کوتاهی از برنامه هفته گذشته در مورد زندگی شهید، ویژگی ها و شخصیت ایشان را شنونده باشید.
رفتار خوب و مناسبی داشتن ایشون. پدر و مادر همیشه از ایشون ابراز رضایت میکردن، تابع حرف پدر بودن ایشون، به مادرشون احترام میگذاشتن، به خواهرشون احترام میگذاشتن. تحصیلات در افغانستان به طبعنمون تحصیلات ابتدایی بود، بیشتر کسی بود که در خانواده کارای زندگی پدرش بیشترشون انجام میداد و از نظر اخلاقی هم آدمی خوش اخلاق و خوش برخورد بود و همت بلندی داشت در کارها و سخت کوشی و عزم بسیار جدی و آهنین برای رسیدن به اهدافش داشت. سعی میکرد به هر حال درس‌ها رو خوب یاد بگیره و خوب در ارتباط جدیت میکرد. نماز واجبش اول وقت سعی میکرد بخونه و با دوستانش خوش برخورد بود.
شما بارها و بارها شنیدیم که همواره خانواده نقش بسیار مهمی را در تربیت فرزندان بازی میکنند. ای که چه رقم پدر و مادری داشته باشه، با چه نوع اخلاق و برخوردی سر سفره چه کسی نان خورده و کلان شده، باور به عقاید دینی و مذهبی و همه و همه میتونه تأثیر گذار باشه در آینده و شکلگیری شخصیت فرزندان. در این بین شهدا خیلی خواستر بودند و حرف اول را زده و
میزنن. شایدان تفسیری هم در خانواده کاملا مذهبی و روحانی رشد کردن و کلان شدن. بنابراین تصور ای که فرزندشان هم عاشق درس و بحث حوزوی و معارف دینی باشن خیلی دور از ذهن نیست. اما چی میشه که در اثنای درس و بحث سر از جبهه ایران در میارن و عازم جبهه های نبرد حق علیه باطل میشن، در حالی که هدف اصلی از هجرت و مهاجرت علم آموزی و تحصیل هست. میشنویم توضیحات محمد حسن تفسیری، برادر شهید محمد آصف تفسیری را.
اون علاقه که خود اونها نشون دادن بعد از شهید محمد عالم هم، خب وقتی که برادر کوچکتر به شهادت رسید، پدر ما به انقلاب علاقمند بودن. خب به حوزه علمی خودشون هم اونجا مباحثی رو معلمی میکردن، تدریس داشتن. وقتی که برادر کوچکتر به شهادت رسیدن، خب ایشون برای اینکه ادامه پیدا بکنه راه شهید محمد عالم و از انقلاب علاقمندی برادر بزرگتر هم بود، خب ایشون رو هم به ایران آوردن. ایشون هم همون مدرسه چند مدتی بودن. خب ایشون هم باز دوباره احساس تکلیف و احساس وظیفه ادامه راه برادر خودشون رو بران احساس کردن بعد ادامه بدن. ایشون هم خب وارد صحنه دفاع مقدس میشن و چند مدتی که حضور داشتن، خب ایشون هم بعد از مدتی به شهادت میرسن. خب اون چیزی که میشه برداشت کرد از صحبتهای مرحوم پدرمون، مرحوم مادرمون، خب دوستانی که با برادرای ما بودن، همرز بودن، علاقه و عشقی که داشتن نسبت به انقلاب و نسبت به امام خمینی رحمت الله علیه، نسبت به برحال اسلام، اون انقلاب نوپایی که برحال شکل گرفته بود و ضرورت داشت که حتما از این نظام پشتیبانی بشه، از این نظام نگهبانی بشه، خب اونا هم احساس وظیفه کردن، احساس مسئولیت کردن، در این صحنه حضور پیدا کردن.
آقای ضیایی، پسر مامای شهید و دوست و رفیق شهید محمد آصف تفسیری هم لبیک به فرمان ولایت و اهمیت حفظ و نگهداری نظام نوپای انقلاب اسلامی در ایران را عامل حضور محمد آصف در جبهه های جنگ تحمیلی میدانند.
ببینید، در اون زمان بحث ملیت در ایران هم خیلی برای رفتن به جبهه ها مطرح نبود. جبهه ها نیازی به نیروهای خاص و نیروهای جوان داشت. اکثر جوان ها در ایران بودن، بالاخره با همون عشق و شور و تبلیغی که در اون زمان صورت میگرفت، برای رفتن به جبهه ها نسبت به هم دیگه مسابقه داشتن. هر کس سعی میکرد زودتر او به جبهه بره. هم جوان نیاز داشت و هم حضرت امام رحمت الله علیه فرمان حضور به جبهه را میداد. اینا همه برای جوانهایی که مذهبی بودن زمینه شور و حضور در جبهه را فراهم میکرد. به هر بحث اسلام و انقلاب اسلامی و کفر و کسانی که مانع چهارهای انقلابی توسط حضرت امام داده میشد مطرح بود. لذا این مسائل مانع نمیشد. جمعیت زیادی از جوانهای ما به جبهه های دفاع مقدس علیه بسیان کافر شتافتن که برحال شد.